الرحمن الرحیم، درس کفایت الاصول، جلد اول، صفحه 87، سطر 11، استاد مروی، جلسه 69، مورخه 18/1/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ألوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فلا وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى كما لا يخفى، كيف ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لغلغة اللسان فألفاظ بلا معنى. عرض شد که شش امر را به عنوان خاتمه در بحث مشتق مطرح میکنند. در هر شش امر طرف سخن و اشکال صاحب فصول است. در امر پنجم سه نکته بیان می شد، دو نکتش رو اشاره کردیم. خلاصه این دو نکته این شد که فرمودند در حمل مشتق بر ذات لازم است قیام مبدأ به ذات، نهایت قیام انحایی داره، قیام صدوری داریم، قیام حلولی داریم و قیام به نحو عینیت که مشتق عین ذات باشه. و در نسبت صفات خداوند به ذات باری، مثلا الله عالمون، قیام به نحو عینیت است، یعنی صفت عین ذات خدا می باشد. پس نتیجه گرفتیم که برخلاف گفته صاحب فصول که می فرمودند در حمل صفات باری در خداوند باید قائل به نقل یا مجاز بشیم، مرحوم آخون فرمودن نخه. اینجا عالم بر ذات باری حمل می شود بدون این که مجاز قائل بشید یا معنای عالم نقل پیدا کنند به یک معنای دیگر، نیازی به حرفا نداره. خب اینا خلاصه مباحث گذشته بود که هم ضمن امر چهارم و هم امر پنجم تکرار شد و توضیحاتش داده شد. حالا سومین نکته‌ای که در امر پنجم ذکر می‌کنند، یک دلیل دیگر است برای رد سخنان صاحب فصول. مطلب صاحب فصول دو بار تکرار شد، خلاصش اینه. صاحب فصول می فرماید وقتی میگیم زیدون عالمون، این حمل حمل حقیقی است، ولی وقتی گفتیم الله عالمون، اینجا باید بگیم معنای عالم نقل داده شده و الا این حمل حمل مجازی است. مرحوم آخون در مقام جواب می فرمایند وقتی انسان میگه الله عالمون، در معنای این مشتق سه احتمال است. احتمال اولین است که عالم به همان معنای موضوع لهش باشد، عالم یعنی من ینکشف و لدیه شیء، دانشمند، کسی که فلان شی پیشش روشن، جاهل نیست. احتمال دوم این است که در الله و عالمون اراده کنیم ضد این معنا را یا نقیضش، معنای منافی. احتمال سوم این است که وقتی میگیم الله و عالمون، هیچ معنای رو اراده نکنیم، صرف لغلغه زبان باشه. احتمال سوم که 100% باطل، این همه در دعاها زیارتها در قرآن و روایات صفات خداوند بر او حمل می شود. هو الحی القیوم القادر المتعال و کذا. نمیتونیم بگیم تمام این موارد صرفا لغلغه زبان است و هیچ معنایی از اینها اراده نمی شود. ای که بل وجدان باطل. احتمال دوم هم باطل است، به این بیان که احتمال دوم این بود که شما میگید وقتی میگیم زیدون عالمون، معنای موضوع له رو اراده میکنیم، یعنی زید دانشمنده، ولی در خداوند ضد این معنا رو اراده می کنی. معاذ الله معنای جمله این می شود که خداوند جاهل است. لا ينكشف لديه الشيء، اشیاء در نزد خدا منکشف نیست، یعنی خدا جاهل است. این نسبت هم به خداوند محال ثابت شده، علم و قدرت و حیات خداوند و امثال این صفات. پس لا محال احتمال اول ثابت می شود، که الله و عالمون به همان معنای استعمال شده که در زید و عالمون ما کلام رو به کار بردیم. نهایت تفاوت این است که در انسانها علم عین ذات نیست. زیدون عالمون یعنی به اکتساب، به تحصیل کردن و رنج دیدن، ولی در الله و عالمون یعنی خداوند واجد علم است بذات. پس بنابراین معنا در این موارد یکیست طریقه قیام مبدع به ذات فرق داره یک جا مبدع عین ذات است در خداوند و یک جا عین ذات نیست حمل هم حقیقت است هیچ گونه نقل و مجازی هم لازم نمیاد با ذکر این نکته مطالب مرحوم آخوند در امر پنجم کلیات مطالبشون تمام میشه یه ریز کاری در پایان تنبیه دارم که توضیح نمیخواد از این تنبیه نه ببینید اونا چی میگفتن اونا میگفتن که حرف صاحب فصول این بود که در الله و عالمون حمل حمل مجازیه یا باید قائل به نقل بشی ولی در زیدون عالمون حمل حمل حقیقی قائل به نقل بشیم یعنی معنای عالم از اون معنای موضوع لش نقل داده شده به یه چیز دیگه خب حالا حرف مرگوم آخون اینه که نخیر نقلی نیست اینجا نقل داده نشده معنای عالم از یک معنا به یک معنای دیگه چون ثابت کردیم در الله و عالمون وقتی میگید از این سه احتمال فراتر نیست یا میگید عالم به همون معنایی که در زیده زید اندیشمنده شی پیشش مکشوفه خدا هم همینطور عالمه یا این معناست یا ضد این معناست یا اصلا معنایی رو اراده نمی کنید از این سه احتمال که بیرون نیست احتمال دوم و سوم باطل شد احتمال اول ثابت میشه پس ثابت شد که وقتی میگیم زیدون عالمون عالم به همون معنی است که میگیم الله و عالمون نهایت تفاوتش اینه که شیوه تلبس زید به عالم یه شیوه است شیوه تلبس الله به علم شیوه دیگری در زیدون عالمون علم عین ذات زید نیست شیوه تلبس به نحو عینیت نیست ولی در الله و عالمون شیوه تلبس به نحو عینیت است علم میشه عین ذات الله مشکلم برطرف میشه حملم حقیقی میشه حمل مجازی نمیشه نیاز به نقلم ندارم نه عبدا در خداوند این صفات ذات یا صفات کمال عین ذات است نه اینکه در خداوند یک جا عین ذات یک جا عین ذات نیست نه تعالی الله عن ذلك علوا کبیر خب عبارت دقت بفرمایید فلا وجه لملتزم به فی الفصول تا قبل از لا وجه خلاصه مطلب رو باز ما امروز از خارج توضیح دادیم ایشون میفرمایان عالم و عادل و حی و امثال اینا هم بر خدا اطلاق میشه هم بر غیر خدا به یک معنا هم هست نهایت وقتی بر ذات مقدس حق اطلاق میشود به نحو عینیته وقتی بر دیگران اطلاق میشه به نحو حلول یا صدوره ولی معانی مثل همه یک معنا و یک مفهوم بیشتر نیست وقتی چنین شد حالا فلا وجه لملتزم به فی الفصول وجهی نیست برای اون چی که ملتزم شده به او صاحب فصول در کتاب فصول صفحه 62 تنبیه سوم از تنبیهات مشتق تو اون چی که ملتزم شده ایشون اینه من نقل صفات الجاریت علیه تعالی اما هی علیها من المعنا صاحب فصول فرموده نقل داده شده صفاتی که جاریه بر خداوند است از اون چی که اون صفات بودن بر اون چیز از معنا یعنی صفت عالم و عادل و امثال ذلک از اون معانی که داشتن وقتی به خدا نسبت میدیم نقل داده شدن از اون معانی کما لا یخفا این مطلب باطل شد مخفی نیست که از بیانات گذشته ما بطلان این مطلب روشن شد، معلوم شد نخیر عالم و عادل و اینا اطلاقش بر انسانها و بر ذات مقدس حق به یک معناست، نهایت نحوه تلبس فرق میکنه. حالا دلیل بر این مطلب، دلیل بحث امروز رو بیان میکنن. این دلیل رو به دو بیان ذکر میکنن که ما یک بیان از خارج گفتیم و هر دو بیان دیگه روشن میشود. بیان اولشون کیف ولو کانت به غیر معانی هل عام جاریتون علی، چگونه شما میگید صفت عالم و عادل و اینا رو وقتی به خدا نسبت میدیم از اون معنای عمومی خودش نقل داده شدن در یک معنای دیگر، چگونه و اگر بوده باشد این صفات به غیر معانی عامشون جاریه بر خداوند، یعنی عالم و عادل از اون معنای موضوع نش نقل داده شده بعد به ذات مقدس حق نسبت داده میشه، کانت صرف و احتمال سوم می باشد صرف لغلغه زبان و الفاظ بدون معانی. پس اگر از اون معانی حقیقیشون نقل داده شده به یک شکل دیگر، احتمال سوم بود که صرفا لغلغه زبان باشد. فإن غیر تلک المفاهیم العامه، زیرا غیر اون معانی عامه‌ای که جاریه بر غیر خداوند است، عالم رو وقتی بر غیر خدا اطلاق میکنیم معناش عام و معلومه، ولی وقتی بر خدا اطلاق میکنیم میگید مفهوم دیگه داره. غیر اون مفاهیم عامه جاریه بر غیر خداوند، غیر و مفهوم اون عرض کنم که معانی که جاریه بر خداوند تبارک و تعالی است، این غیر مفهومه ولا معلومه. معنای عالم که به خدا نسبت میدیم معلوم نیست الا به ما یقابلها، مگر بگید مقابل اون معناست. یعنی عالم رو وقتی به زید نسبت میدیم، یعنی من ینکشف لدیه شی، وقتی به خدا نسبت میدیم معاذ الله، یعنی من لا ینکشف لدیه شی الا به ما یقابلها، معلوم نیست مگر به اون معنایی که مقابل با اون معانی عامه. حالا توضیح میدن، ففی مثل ما اذا قلنا انه تعالی عالمون. از اینجا وارد بیان دوم میشن که بیان دومشون خیلی روشنه. در مثل اون جایی که قائل بشیم خداوند عالمه، میگیم الله عالمون. سه احتمال بیشتر نیست، اما ان نعنی انه، یا قصد میکنیم که خداوند من ینکشف لدیه شی، خداوند عالمه یعنی اشیاء پیشش کشف و روشنه، خب این که همون معنای عام میشه، فهو ذاک المعنى العام میشه همون معنای عام، وقتی زیدون عالمونم میگیم به همین معناست، نهایت نحوه تلبس فرق میکنه. یک احتمال که ما قبول داریم، احتمال اول، او انه مصداق لما یقابل ذلک المعنى، یا میگید وقتی میگیم الله و عالمون مصداق متضاد و مقابل این معناست، یا الله و عالمون قصد میکنیم مصداقی را که مقابل این معناست، یعنی لا ینکشف لدیه شی، معاذ الله یعنی الله جاهل، فتعالوا عن ذلک علوا کبیرا. اینم که نسبت جهل به خداوند است و درست نیست. احتمال سوم، و اما الا نعنی شیئا، وقتی میگیم زیدون عالمون یعنی من ینکشف لدیه شی، ولی الله عالمون نمیدونیم یعنی چی، قصد نمی کنیم هیچ معنایی را و یا قصد نمی کنیم هیچ چی را، و تکون و کما قلناه، پس میباشد مثل اون که در صدر بحث گفتیم، من کونها، از این که این صفات صرف لغلغه زبان میشه، و کونها بلا معنا، و این صفات میشه بدون معنا. اینم که درست نیست، این همه صفات در ادعیه روایات قرآن حمله بر ذات میشود، اگه لغلغه زبان بدانیم، یعنی همه اینها لفظ گفتن بدون معنا، اینم که نسبتش به ائمه و بزرگان و گویندگان صحیح نیست، خلاف وجدانه. پس بنابراین نتیجه میگیریم همون احتمال اوله، وقتی میگیم زیدون عالمون به همون معنایی است که میگیم الله عالمون، یعنی من ینکشف لدیه شی، نهایت شیوه کشف فرق میکنه. زید عالم است، علم حلول در او داره، عین ذاتش نیست، ولی الله عالمون، علم عین ذات خداوند میباشد. اون نکته اخیر که توضیح ندیم رو عبارت روشنه اینه، مرحوم آخون میفرمایند عجب این است که انه جعل ذلك علتا لعدم صدقها في حق غيره، عجب این است که صاحب فصول گفته در تنبیه سوم از تنبیهات مشتق بعضی این کتاب فصول فرموده معنای عالم نقل داده شده به یک معنای دیگری، بعد گفته به این معنای دیگر بر غیر خدا صدق نمی کنن. خب ما ثابت کردیم که نقل این داده نشده، عالم در زید و در الله به یک معنا استعمال می شود، در هر دو مورد هم حقیقته. عجب این است که صاحب فصول جعل ذلک قرار داده این نقل را که معنای عالم نقل داده شده به یک معنای دیگر در الله، علت برای عدم صدق صفات در حق غیر خداوند. گفته دیگه این صفات به این معنایی که نقل داده شده در حق غیر خدا درست نیست، فقط در حق الله به این معنا درسته. و هو کما ترای ضعیفه. ما گفتیم نخیر، اصلا نقل داده نشده، عالم در انسان و در ذات واجب الوجود به این معنا. و به تأمل فی ما ذکرنا، مرحوم آخون می فهمن با دقت در اون چی که ذکر کردیم، ظهر الخلل، ظاهر می شود خلل و اشکال، فی مستدل در اون چی که فی مستدل در اون چی که استدلال شده به او از هر دو جانب. یعنی کسانی که می گفتن قیام مبدع به ذات در حمل لازمه، مثل قول اول که قول اشاعره بود، استدلالشون معلوم شد. کسانی که میگفتن قیام مبدع به ذات لازم نیست که قول دوم بود، اونام استدلالشون روشن شد و محاکمه بین طرفینم معلوم شد که حق با کدام است. فتأمل اشاره به این است که قول اول رو که جانب اصلی محل نزاع بود که شما دلیلش رو ذکر نکردید، که بیان نکردید اصلا قول اشاعره. شما دقت کردید که ما در اون مقدمه‌ای که گفتیم قول اشاعره را توضیح دادیم، چهار قول نقل کردیم توضیح دادیم، ولی مرحوم آخون می‌فهمم فتأمل که ما استدلال همه جوانب رو به وضوح روشن نکردیم و مگر از سیاق کلام به شکلی استفاده بشود. وجوه دیگری برای تأمل ذکر کردن که به نظر ما وجه احسن همینه. از سادس از ظاهر انه لا یعتبر فی صدق المشتق و جریه علی الذات حقیقت و تلبس بالمبدع حقیقتا. امر ششم و آخرین امر در بحث مشتق، باز مطلبی رو از صاحب فصول در این امر نقل می کنن و رد می کنن. قبل از بیان این مطلب مقدمه رو باید عرض کنم. مقدمه این است که در علم معانی بیان خونده ایم مجاز در دو قسم است، تارتن مجاز در کلمه است، به این معنا که کلمه معنای موضوع له داره. این کلمه رو در معنای دیگری ما استعمال میکنیم، مثل استعمال اسد در رجل شجاع. اینو میگن مجاز در کلمه. قسم دوم مجاز در اسناد است. مجاز در اسناد این است که کلمه در معنای موضوع لهش به کار می رود، در معنای خودش، فقط این کلمه اسناد داده می شود به غیر مورد خودش. مثلا مثال رو دقت کنید، میگیم انبت ربیع البقل، بهار رویوند سبزی را. اینجا تک تک کلمات در معنای خودش بکار رفت. انبت در معنای خودش، رویوند، ربیع یعنی بهار، بقل یعنی سبزی. هیچ مجازه در کلمه نداری، فقط اینجا ما رویوندن رو به جای این که نسبت به خداوند بدهیم، نسبت دادیم به بهار. اینجا فقط مجاز در اسناد، اینو میگیم مجاز در اسناد. مثال دومی که محل بحث ما روشن بشه این است که میگیم المیزاب الجاری، جریان رو به میزاب نسبت میدیم به جای این که بگیم آب جاری است، میگیم میزاب جاری. اینجا میزاب در معنای خودش به کار رفت. الجاری که مشتق باشه در معنای خودش به کار رفت. فقط ما یک مجاز در اسناد داریم، یعنی به جای این که جریان رو به آب اسناد بدیم، مجازن به میزاب اسناد دادیم. پس در این مثال هم ما مجاز در کلمه نداریم، صرفا مجاز در اسناد. اینم مقدمه. حالا بعد از این مقدمه، صاحب فصول باز در تنبیه سوم از تنبیهات مشتق صفحه 62 کتاب فصول مطلب عجیبی دارد. ایشون فرموده است که هر جا مشتق به کار برود، و در اونجا مجاز در اسناد داشته باشی، مثل المیزاب الجاری، اونجا استعمال مشتق در معنای خودش مجاز می شود. و به عبارت دیگر صاحب فصول فرموده شرط است در معنای حقیقی مشتق که اسناد مشتقم حقیقی باشه و اسناد مجازی نباشه. پس بنابراین در مثال المیزاب الجاری چون تلبس و اسناد میزاب و اسناد جریان به میزاب یه اسناد مجازی است، خود مشتقم استعمال شده در معنای مجازی، یعنی اینجا ما یک مجازه در کلمه هم داریم. این حرف صاحب فصول. مرحوم آخوند می فرماین این حرف باطله، ما در مقدمه اثبات کردیم که مجاز در اسناد غیر از مجاز در کلمه است. در مثل المیزاب الجاری یا انبت الربیع البقله مجاز در اسناد داریم، ولی مجاز در کلمه نداریم. هم میزان هم کلمه جاری در معنای خودشون استعمال شدن، فقط نسبت و اسناد جاری به میزان یه اسناد مجازی است. و به عبارت دیگه پس بنابراین شرط نیست که در استعمال حقیقی مشتق حتما مجاز در اسناد نباشه. نه خیر، ممکنه مجاز در اسناد داشته باشی با همه اینها مشتق در معنای موضوع لهشن استعمال بشه. این خلاصه کلام صاحب فصول و نظر مرحوم آخوند. دقت بفرمایید تنبیه ششم رو. از سادس از ظاهر انهو، امر ششم این است که ظاهر این است که لا یعتبر فی صدق المشتق، معتبر نیست در صدق مشتق و جری مشتق بر ذات حقیقتن. حالا معتبر نیست در استعمال مشتق در معنای حقیقیش این مطلب، التلبس بالمبدا حقیقتن، معتبر نیست تلبس به مبدا حقیقتن باشد، یعنی معتبر نیست که اسناد مبدا به مشتق حقیقتن باشد. نه خیر، ممکنه اسناد مجازی باشه، صدق مشتق حقیقی باشد، معتبر نیست پس در صدق مشتق و جریش بر ذات حقیقتن این که تلبس به مبدا حقیقی باشد، یعنی اسناد اسناد حقیقی باشه و بلاواسطه در عروض باشه. این بلاواسطه در عروض رو در اوائل کفایه توضیح دادیم دیگه، در باب اسنادهای مجازی میگن واسطه در عروض، جایی که اسناد اسناد مجازیه میگن واسطه در عروض، جایی که اسناد اسناد حقیقیست میگن بلا واسطه فی العروض. پس معتبر نیست در صدق مشتق و جریش به ذات حقیقتن تربص به مبدا حقیقتن، یعنی اسنادم حقیقی باشد و بلا واسطه در عروض باشد، چون که در الماء الجاری چنینه. در الماء الجاری هم اسناد حقیقیست هم استعمال مشتق در معناش حقیقیه، نه مجاز در کلمه یا نه مجاز در اسناد است. جریان آب هم نسبت جریان به آب درسته است، حقیقت است، یعنی بدون واسطه در عروضه، و هم الجاری و الما در معنای حقیقیش استعمال شده است. این لازم نیست، بل یکف تلبس به، بلکه کافی است تلبس مشتق به مبدا یا تلبس مبدا به مشتق ولو مجازن، یعنی اسنادم مجازی باشه کافی است که لفظ مشتق در معنای حقیقیش استعمال بشود و مع هذه الواسطه اسناد واسطه داشته باشه، چنانچه در المیزاب الجاری، میزاب رو که ما میگیم جاری است، به واسطه آب میگیم میزاب جاری است، بلا واقعا که میزاب جاری نیست. پس درسته اینجا اسناد جاری به میزاب واسطه داره، اسناد اسناد مجازی است، ولی خود میزاب و خود جاری در معنای حقیقی استعمال شده است. فاسناد الجریان الی المیزاب، پس اسناد جریان به میزاب ولو اسناد مجازی است، به این کان اسنادن الی غیر ما هو له، ولو اسناد مجازی است، اسناد است به غیر اون چی که اون لفظ وضع شده برای او، اسناد مجازیه، واقعا میزاب جریان نداره، اسناد مجازی و بالمجاز است. الا انه فی الاسناد، الا این که اون مجاز بودن در اسناد نه در کلمه، کلمه میزاب و جاری در معنای خودش استعمال شده. فالمشتق فی مثل المثال به ما هو مشتقون، مشتق ما در مثل این مثال که اون کلمه الجاری باشد، به ما هو مشتق کاری به اسنادش نداری، ولی خود مشتق قد استعمل فی معناه الحقیقی، استعمال شده در معنای حقیقیش. من کان مبدا اون مشتق مسند به میزاب به اسناد مجازی، ولو جریانی رو که به میزاب نسبت میدیم به اسناد مجازیه، درسته، ولی منافاتی نیست بین این که اسناد مجازی باشه اما الفاظ در معانی حقیقی استعمال بشن، مثل انبت الربیع البغل، تک تک کلمات در معنای حقیقی استعمال شدن ولی نسبت انبات به ربیع مجاز است. اینجا هم نسبت جاری به میزاب مجازه، ولی میزاب هم در معنای خودش استعمال شده، جاری هم در معنای خودش استعمال شده. ولا منافات بینهما اصلا، منافاتی نیست که اسناد مجازی باشه ولی الفاظ در معانی حقیقیشون استعمال شده باشن، کما لا یخفا، چنانچه مخفی نیست. این حرف مرحوم آخون میفرمان ولیکن ظاهر الفصول، لیکن ظاهر کلمات فصول، بلکه صریح کلمات فصول از ظاهر بالاتر این است که معتبر است اسناد حقیقی در صدق مشتق حقیقتا. صاحب فصول فرموده است
در این که مشتق در معنای حقیقیش استعمال بشه شرط است اسنادم حقیقی باشه. بفرمان نخیر، و کأنه من باب خلط بین مجاز در اسناد و مجاز در کلمه است. صاحب اصول خلط کرده بین مجاز در اسناد و مجاز در کلمه. اینجا ما مجاز در کلمه نداریم ولی مجاز در اسناد داریم. لازم نیست که هر جا ما لفظ حقیقت باشه مجاز در اسناد هم نداشته باشیم. نه خیر، ممکنه الفاظ در معنای حقیقی استعمال بشن، مجاز در اسناد هم داشته باشیم. پس کأنه از باب خلط بین مجاز در اسناد و مجاز در کلمه است، و لهذا صار محل کلام بین اعلام، و الحمد لله و هو خیر و ختام. با این بیانات معلوم شد که یکی از اعلام موجود که در تقریرات بحث خارجش میگه ما یه تنبیه ششم مرحوم آخوند نفهمیدیم چیه و مرحوم آخوند دعواش با صاحب فصول چیه، معلوم شد که نخیر، دعوای مرحوم آخوند با صاحب فصول روشن است و معلومه چیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.